هم استفاده کافی برده باشید. ساعت 17:50 بعد از ظهر علاقمندان به درس اخلاق مرحوم آیت الله ضیاء آبادی میتونن از این لحظه همراه بشن. 19 دقیقه و 17 ثانیه مکارم خوبان و درس اخلاق ایشون رو با هم دیگه میشنویم.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشعف ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. آية 182 از سوره مبارکه اعراف. از آیات گذشته این استفاده شد که دلبستگی به دنیا و غرق شدن در شهوات نفسانی موجب غفلت می شود، غفلت از مرگ و عقبات بعد از مرگ، و همین غفلت از مرگ و آخرت و غرق شدن در مسائل دنیوی باعث می شود که اون نیروهای معنوی انسان که باید مبدأ و معاد را بشناسد قهرن راکد می ماند و کم کم از کار می افتد. دیگه اون چشم حقبین کور می شود و اون گوش حقشنو کر می شود. دیگه اون قلبی که کارش درک معنویات است و گرایش به فضیلت، این از کار می گفته. به فرموده قرآن می شود لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. درست می شود یک زندگی تمام عیار حیوانی، بلکه پستر از حیوان. اولئک کالانعام بل هم ازل، زیرا حیوان امکاناتی را ضایع نکرده، با همون غریزه خودش اشباع کرده شهوات نفسی خود را، ولی انسان ضایع کرده، امکاناتی داشته است که به حقایق و معنویات برسد و ضایع کرده. از این جهت از حیوان پستره و نتیجتا منتها الیه سیرش جهنم خواهد بود. جهنم همون تجسم ملکات رذیله است، ملکات فاضله از بین رفته و ملکات رذیله در وجود انسان گل کرده، این خود جهنمه. منتها علیه سیرش همینه. و رضا فرمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، بسیاری از اینها منتها علیه سیرشان همون جهنمه. چرا؟ برای اینکه لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، نه دلی دارن که درک حق کند، نه چشمی دارن که حق ببیند، نه گوشی دارن که حق را بشنود. اولئک کالانعام بل هم اضل. چرا این شدن؟ اولئک هم الغافلون. چون غفلت بود، از توجه نداشتن، سرگرم همین دنیا بودن، مال و جاه همینها را به دست آوردن. خب یک عمر سرگرم این بودن و شکی درش نیست، تمام اون نیروهای معنوی از کار می افتد. و بعد هم آیه بعدش هم فرمود اون کسانی که عاقلن و دوراندیشن، مبدأ و معاد را میخوان بفهمن، خود را میخوان بشناسن، این هم راه باز کردیم براشون، ولو با ذات اقدس حق نمیتوانن در تماس باشن با همون توضیحاتی که درس شد، ولی ما راه باز کرده ایم. اسماء الحسنا، موجوداتی که اونها را ما برگزیده ایم که رابط باشن میان من و بندگان، اونها را به دامن اسماء الحسنا انداخته ایم. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، به وسیله اونها با من در ارتباط باشید. میرم توضیحش دادش. حالا این آیه شریفه نظر به همون مردمی دارد که خود را باختن در این دنیا، فروختن ارزان خودشان را با همین حطام زود گذر دنیا. اینها را مکذب تعبیر کرده این آیه شریفه. والذین کذبوا بآیاتنا، این مردمی که تمام آیات روشن و دلائل بیین ما را تکذیب کردن. آیات هم آیته، آیت یعنی علامت و نشانه. تمام عالم مملو از علامت وجود خدا، علم خدا، حکمت خداست. و که ای من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون، در زمین و آسمان ما آیات خود را ریخته ایم، نشانه های خود را که می توانند پی ببرند و از وجود خودشان و وجود عالم و صفاتی که در این عالم هست پی ببرن. وجود بخشی هست، قدرت بخشی هست، حیات بخشی هست، آیات ماست. و تشریعاً کتاب نازل کرده ایم، رسول فرستاده ایم و خوارق عاداتی که نشانه حقانیت اوس ارائه کرده ایم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، هم آیات تکوینی هم آیات تشریعی ارائه کرده ایم، ولی همین را تکذیب می کنن، بی اساس تلقی می کنن. چرا؟ و حالون که انسانی که عقل دارد منصف است، نگاه کند به این آیات تکوینی و تشریعی، یقین پیدا می کند که حقی در عالم هست، مدبر علیم و حکیمی هست و این عالم منتعالهی دارد این سیر. میره می فهمند. پس چرا تکذیب می کنند؟ جهدو به ها و سیغنت ها انفسهم، در این حال که می فهمند انکار می کنند، نمی خواهند بپذیرند. علتش چیه؟ چرا اینها تکذیب آیات می کنند؟ علتش را از خود قرآن به دست می آوریم که اینها هشدار دهنده است برای ما. یعنی مراقب باشید، شما مکذب نباشید. تو قصه نمیگه قرآن که مطالبی بیان میشه و تا روز قیامت دستورالعمل است و تکان دهنده است. مکذب تنها اونها نبودند، نه ابو جهل ها نبودند، در هر زمانی مکذب هستند. و علت تکذیب هم همین دلبستگی به دنیاست. این بیماری مهلکی است که اکثر ما را گرفته، اکثر گرفتار همین هستیم. بیماری مهلک دلبستگی به مال و جاه که راستی در دنیا محسوس است و بلعیان. سوره متففین رو میخونیم که نشون میده این علت چه تکذیب، که اونجا ویلون للمکذبین و از اینجا شروع میشه، وای بر بدبختی مکذبها، پناه بر خدا که ما باشیم از اونها. ما همش میگیم که دیگرانن، به ما ارتباطی نداره. ویلون للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، مردمی هستن که قیامت باورشون نشده. و راستی آدم وقت دقت میکنه در نحوه زندگی اکثر مردم، به نظر میاد که باورشون نشد، ولو اینکه میگن به حسب ظاهر شهادت به وحدانیت و رسالت همه اینا هست و مسجد و منبر و محراب و همه اینا هست، حج و نماز، اما واقعا ایمان نیست با آخرت، ایمان نیست. یکذبون به یوم الدین، کیا هستن که باورشون نشده؟ و ما یکذبو به الا کل معتد اثیم، هر کسی که تجاوزگر باشد از قوانین خدا و گناهکار، این مکذبه. حالا لازم نیست که زبان بگه من قبول نمی کنم، این لازم نیست که بگه من قبول نمی کنم خدا را، قیامت را، پیغمبر، نه قبول که همه نمیگه، اما در این حال عملا مکذبه، برای اینکه معتدن، معتدن اثیم. و ما یکذبو به الا کل معتدن اثیم، علامتش اینه هر که بنگرد ببیند آیا نسبت به دستورات خدا معتدی هست یا نیست، تجاوزگر، زیر پا بگذارد بشود، بلش کن، حالا ربا حرام خوب باشه، باید زندگی کنیم و در دنیا گوش بین حرفا بدیم که باید کلام پس معرکه هست. این معتدی نیست، اثیم نیست، یعنی کسی که اصلا گناه پیشه شده، یه وقت عاصمه یه گناهی میکند گذرا، یه وقت عصیمه اصلا گناه پیشه است، یه جوریست که اگر نکند لذت نمیبره از زندگی، از حلال خودش لذت نمیبره، کنار سفره خودش خیلی کیف نمیکنه. من از ما مردم برو باید کلاه سر مردم بگذاره تا لذتی از زندگی ببره، عصیمه، کل معتدن عصیم. اینا هستن که اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، وقتی آیات برشون خوانده می شود برای به لفظم نگه، اصلا عملا نشان می دهد که این اسطوره است، افسانه های گذشتگانه، به زندگی ما ارتباطی نداره. اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، افسانه های کهن گفته شده، از اول همین حرفا رو زدن دیگه اینها. اینا حال چرا واقعا اساطیره، یعنی این قرآن با همه این حقایق روشنش اسطوره است، افسانه است، اینجور نیست، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. سرش اینه، بس که بد عملی کرده ان، رین و چرک روی قلب را گرفته دیگه، این آینه دل صاف نیست درش جمال حق منعکس بشه، آینه زنگار گرفته، رین گرفته. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اینها در همین دنیا که در حجاب ایمانند، با ایمان فاصله دارند، پشت پرده قرار گرفتند، فردا هم مطمئن باشند نسبت به خدا در حجابند. کلا انهم عن ربهم یومئذ محجوبون، اون روز هم نسبت به خدا در حجابند، همیشه محرومند. بدبخت اون مخلوقی که برای همیشه از جمال خالقش محروم باشه، در دنیا از ایمان در حجابن، فردا از خدا در حجابن. بعد منتهی میشه به جهیم، ثم انهم لسال الجحیم، وقتی توی آتش شعله‌ور که افتادن، ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، این بود اون مطلبی که در دنیا باورتون نمیشون. حالا دیدید در میان این آتش افتادید، این همون است. خب این آیه نشان میدهد که اونی که باعث تکذیب آیات میشود همین دنیاداری، رفتن به دنبال شهوات مادی و نفسانی که رین و چرک در قلب می افتد دیگه محروم میشه. همین مضمون در سوره قلم هم داریم: انکان زامال و بنین ازا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. برای اینکه به مال برسد، به قدرت برسد، بنین مظهر همون جا هست و نیروی انسانی. برای اینکه نیروهای انسانی را داشته باشن و مال داشته باشن، جاه و مقام داشته باشن، میگن ولش کن اساطیر الاولین. آیات ما خونده می شود با کمال بی اعتنایی ازش می گذرد. انکان زامال و بنین، علتش اینه، میخواد به مال برسه، میخواد به جاه برسه. بدبختی همینه، گریبان اکثر ما را گرفته. هر کسی از یک راهی گرفتار شهوات نفسانی و مظاهر دنیوی. انکان زامال و بنین ازا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم. به همین زودی دماغش را به خاک میمالیم. خرطوم هم بینی، منتها در فیل و خوک غالبا خرطوم گفته میشه. این یه تعنی هم هست، این فعلا فیل صفت داره کار میکنه، خرطوم برای خودش درست کرده. ما به همین زودی این خرطومش را به خاک میمالیم. سنسمه علی الخرطوم، داغ بر بینی و خرطومش میگذاریم. این هم در سوره قلم. جامعش این که فرمود که همین مطلب، هر وقتی که رسول از جانب ما آمد چون برخلاف میلشون حرف میزد تکذیبش میکردن. چرا پیغمبرها رو تکذیب کردن؟ چون برخلاف میلشون حرف میزدن، دلشون میخواست آزاد باشن، مطلق هر چه خواستن بکنن، هر چه خواستن بخورن، هر جا خواستن برون، آزاد مطلق. و پیغمبرها لجام بر دهان نفس اماره انسان میزنن، محدودش میکنن. اونا میخوان افسار گسیخته باشن، پیغمبرها میخوان افسار به سرشون بزنن. آزادی مطلق، هرج و مرج، نظام مختل و سعادت به شقاوت مبدل اجازه نمیدن. چون برخلاف میلشون پیغمبرها حرف میزنن، دست به کشتار هم میزنن، هم تکذیب میکنن هم میکشن، برای اینکه به مال و جاهشون برسن. خب این سر تکذیب رو خود قرآن نشون میده. مکذب اینا هستن که آدم خودش بفهمه که واقعا اینا رو داره یا نداره، مکذب هست یا نیست، به این کیفیت هست یا نیست، به خاطر رسیدن به مال و جاه آیا معتدی هست، پا روی احکام خدا میگذارد یا خیر. معتدی شد عصیم میشه مکذب. خب تکذیب میکنه اینها، چیکارش میکنیم؟ حالا این آیه نشون میده که ما به عذاب گرفتارشون میکنیم. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. پروردگارا به حرمت امام حسین علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما، گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی با خلوص نیت به ما عنایت بفرما، عواقب امور همه ما را ختم به خیر بگردان.
عصر شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. درس اخلاق مرحوم آیت الله ضیاءآبادی رو شنیدید در برنامه مکارم خوبان، اما در سوم سفر هستیم، چیزی نمونده تا اربعین و خیلی ها در تب و تاب سفر عشق هستند، سفر اربعین و دیدار با مولای خودشون آقا امام حسین علیه السلام. شما هم حتما به فکر پاسپورت و سفر و خلاصه هماهنگ کردن وسایل هستید. انشالله که برید و برگردید، یه سفرنامه دلنشین امسال براتون رقم بخوره.
السلام عليك يا سيدنا المغلول.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. اربعین فرصتی هست برای شناسایی خودمون و یکی از چیزهایی که کمک میکنه ما دریافت هامون رو بهتر با دیگران به اشتراک بگذاریم قالب سفرنامه هست. خدمت آقای مسعود آذرباد عزیز هستیم، نویسنده و ارزیاب ادبی. سلام عرض میکنم خدمت شما و میخوام من به عنوان یک کسی که میخوام سفرنامه رو شروع بکنم، گام به گام به من آموزش بدید که از کجا شروع کنم، چه مسیری رو طی کنم و به کجا برسم.
من هم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم. در واقع دو تا کار رو باید همزمان انجام بدیم اگه میخوایم سفرنامه خوبی بنویسیم. یکی این که بدانیم که دیگران که این مسیر رو رفتن چیا نوشتن. من وقتی بدونم که دیگران چه مسیر رو رفتن دو تا چیز یاد میگیرم. یکی این که یاد میگیرم که خوبهای اونها رو در خودم تکرار کنم و نهادینه کنم و اشتباهاتشون هم چی تکرار نکنم، و از اون طرفم در مورد چیزایی حرف بزنم که حالا اونها در موردش مثلا خیلی صحبت کردن. مثلا همه در مورد این که تو موکب ها مثلا در سفر اربعین از زائران امام حسین علیه السلام پذیرایی میکنن زیاد مینویسن. خب من به جای این بیام از کسایی بنویسم که از این زائران پذیرایی میکنن، این هم اونو بگم هم اینو بگم، یه چیز اضافه ای داشته باشه. ما وقتی بدونیم که دیگران قبل از ما چه مسیر رو طی کردن بهتر میتونیم این مسیر رو بریم. کما اینکه شما تو زندگی روزمره‌مون هم همینه، مثلا ما تا حالا یه جاده‌ای رو می‌خوایم بریم، یه سفری می‌خوایم بریم، می‌پرسیم شما اینجا رفتی مثلا این فصل سال چی بپوشی بهتره، اونجا مثلا می‌خوای بری سوغاتی چی بیاری خوبه. همه اینها چی کمک می‌کنه که ما سفر بهتری داشته باشیم.
ما اگه سفرنامه دیگران رو بخونیم به ذهن ما سمت و سو نمیده.
وقتی شما 10 تای مختلف رو بخونی دیگه اینقدر از هر کدوم چیزای مختلف اومده خود به خود بهتریناشو میاد شما گزینش می‌کنید دیگه. مثلا من 3 تا 4 تا کار می‌خونم میفهمم که آره من باید تو سفرام باید مثلا با صداقت تصویرها رو نشون بدم. این دیگه چیزی نیستش که بگی من از این اثر گرفتم، نه، این چیزی که شما چیزای خوبو تکرار میکنی. در کنار شما این رو متوجه میشید که من بیام از اون تکرارها چی فرار کنم. وقتی همه مثلا مسیر سفرنامه اربعینشون مثلا نجف تا کربلاست، مثلا من بیام چه میدونم از بغداد به کربلا، از کاظمین به کربلا، یا از مسیرهای دیگه بیام و این سفر رو روایت کنم، خب این میتونه جذابیت داشته باشه.
گام بعدی چیه؟
گام بعدی اینه که من توی مواجهه باید یاد بگیرم که نوشتن ترس نداره. این خیلی مهمه. من شاید غلط بنویسم ولی اون نوشتن خیلی مهمتر از اینه که غلط بنویسم. این پرانتزم هم این وسط باز کنم، ولی لزومی نداره که من هرچی رو نوشتم سری منتشر کنم، و نه، من باید بدون ترس بنویسم ولی با ترس منتشر کنم. حالا میتونی برای دستگرمی هم باشه. من از همین لحظه‌ای که تصمیم گرفتم برم به زیارت اربعین شروع کنم به نوشتن. مثلا امروز تو اداره گذرنامه با من چه گذشت؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ واکنش خانواده مثلا به این سفره چی بود؟ مثبت یا منفی؟ اصلا اونش مهم نیست که چی میگن. صرف این که اونها مینویسی در دراز مدت دست شما رو گرم میکنه.
سفر از وقتی که شما نیت میکنی که این سفر رو انجام بدی، تصمیم میگیری، آغاز میشه.
دقیقاً از اونجا آغاز میشه و شما شروع کنی به نوشتن. نکته دیگه هم که میتونم پیشنهاد بدم اینه که از فناوری های موجود استفاده کنید. مثلا یه جایی دارید میرید نمیتونید صحبت کنید، چیکار کنم؟ گوشیمو در بیارم شروع کنم به ضبط صدای خودم، یا مثلا گوشیمو درارم عکس بگیرم، همین عکسو بعدا میتونم بهش رجوع کنم، خیلی داده ها و اطلاعات میتونم از اون عکس استخراج کنم تو سفرنامه‌م چی بعدن بیارم، یا فیلمشو بگیرم. در واقع اینا شکل‌های مختلفی که میتونیم چیکار کنیم ازش استفاده کنیم، و لزومی نداره حتما یه قلم و کاغذ جلویمون باشه شروع کنیم به نوشتن.
ممنون از آقای آذرباد و همراهان گرامی. پس بدون ترس بنویسیم ولی با یه مقدار احتیاط منتشر کنیم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
بازم وعده عاشقونه دلارو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
بسیار خب، انشالله که سفر اربعین نصیب همتون بشه و امسال هم مثل سالهای گذشته به سلامت برید و برگردید. 17:25 است و طبق جدول پخشمون آیه ها و نکته ها، امید و امیدواران در قرآن، موضوع صحبت های حجت الاسلام کریمی مهرجردی در آیه ها و نکته ها به مدت 15 دقیقه.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان، قسم که قرآن بر همه آموزگار است. نکن بر خواندن قرآن کفایت، عمل کردن به قرآن افتخار است. عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام آور مهر و رحمت محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشون و سلام به شما معارف جویان گرامی. از رادیو معارف با برنامه آیه ها و نکته ها همراه شماییم. موضوع برنامه امید و امیدواران در قرآن کریمه و در این برنامه نکاتی درباره 218 آیه از سوره مبارکه بقره از زبان استاد کریمی مهرجردی خواهیم شنید. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
شنوندگان گرامی، امید که از شناخت آدمی به مبدأ و معاد شکل میگیره، اساس همه تلاش های مفید و پرثمر انسانه و باعث اصلاح امور جامعه و رسیدن افراد جامعه به سعادت ابدیه. در مقابل، ناامیدی از رحمت پروردگار و روز قیامت سبب بروز فسادها و تباهکاری هایی میشه که دامنه اون نه فقط فرد که جامعه رو گرفتار میکنه. اگه انسان با آینده روشن و به رحمت پروردگار در روز رستاخیز امید داشته باشه، انگیزه کار و تلاش در او تقویت میشه. کار و تلاشی که اونو به هدف نزدیک میکنه و به فعالیت‌های صحیح و سالم سوق میده. شاعر بزرگ ایرانی حکیم ابوالقاسم فردوسی میگه همیشه خردمند و امیدوار نبیند به جز شادی از روزگار. با بیان این مقدمه بخش اول صحبت‌های استاد کریمی مهرجردی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک جلسه را در ارتباط با مبحث امید به فضل پروردگار خدمت شما عزیزان مطرح کردیم در برنامه گذشته. آیه‌ای که در موضوع امید به محضر مبارک شما تقدیم شد آیه 218 سوره مبارکه بقره بود.
ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم.
توضیحی که در ذیل این آیه شریفه عرض شد این که مبحث امید به فضل پروردگار چیزیست که نیاز هر فردی در هر آن و در هر لحظه زندگی است. داستانی را از محمد ابن شهاب زهری عرض کردیم که ایشون به خاطر عدم دقت خونی را ریخته بود و ناامیدانه کنج عزلت را برگزیده بود و امام سجاد علیه السلام راهنمایی فرمودند و ایشون از این ناامیدی نجات پیدا کرد. و بعد عرض کردیم که اگر کسی بخواهد بداند که آیا در دایره امیدواران به فضل پروردگار هست یا نیست، باید سه تا نکته رو دقت کنه. یکی ان الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردند. دوم و الذین هاجروا، کسانی که هجرت کردند. و سوم و جاهدوا فی سبیل الله، در راه خدا